رکورد طلا رو همیشه گرفته، داره با 1564 دلار و 70 سنت آخرین هفته قیمتشون بود. بازار طلای تهران امروز پیش بینی میشه در محدوده 1,885,000 تومان استارت قیمتی بزنه، ولی آخرین هفته قیمتیش 1,893,000 تومان بود. هر گرم طلای 18 عیار هم با
40 تومان نسبت به آخرین معاملات پایین‌تر حدوداً
تقریبا. و البته امروز پیش بینی من شخصا اینه که افزایش قیمت رو تو بازار طلای داخل می‌بینیم. اون هر گرم طلای 18 عیار با 437,500، طلای 24 عیار با 583,300 تومان آخرین ثبت قیمتیشون بود. خب بازار سکه هم اگر این اتفاق بیفته که افزایش قیمتی باشه، میتونه امروز افزایش داشته باشه. تمثال حضرت امام با 4,610 سکه بهارآزادی، با 4,370 سکه نیم، با 2,345 سکه روب، 1,520 سکه گرمی هم با محدوده 995,000 تومان آخرین ثبت قیمتیشون بود. خب عزیزان من، در مورد طلا اینو بهتون بگم که نظر خودم اینه که تشدید ریسک در اقتصاد جهانی، سیاست‌های انبساطی پولی در سراسر دنیا و کاهش رشد اقتصادی تاثیر مثبتی بر قیمت این فلز گرانبها طی ماه‌های آینده می‌ذاره. البته سیاست‌های پولی بانک مرکزی جهان برای اینکه نرخ بهره‌شون رو کاهش بدن، این روند مثبت رو آروم آروم می‌تونه حرکت بده.
یعنی اجازه نمی‌دن که شیب تندی داشته باشه بازار.
باید خیلی آروم باشه، احتمالاً این اتفاق می‌افته. خب اینم یادتون باشه نظر شخصیه، یه موقع برعکسش شد نگین چه خبر بوده.
بعدا میگیم آقای مومنپور رو باش صحبت بکنید که چرا نشد. آقای مومنپور بریم سراغ بازار ارز.
بله، دلار آمریکا در آخرین ثبت قیمتی خودش که همین الان دست خودم رسیده با 12,850 تومان استارت قیمتیش بود. یورو اروپا 14,750 تومان، پوند انگلیس 16,467 تومان، درهم امارات با 3,563، لیر ترکیه با 2,336 و یوان چین هم با 1,904 تومان، دینار عراق با 10 تومان و ببخشید با 11 تومان آخرین ثبت قیمتیش بود. بازار نفت هم این چند روزه یه مقدار برعکس طلا هست طبق روال خودشه، ولی لحظات پایانی یه رشد بسیار آرومی داشت، فلش نموداریش رو به بالا کرده بود. نفت سبک 57.73، برنج 64.47، نفت اوپک 63.43.
ممنون از شما، متشکر از اطلاعاتی که دادید.
خیلی ممنون.
لحظات نابی داشته باشید. همیشه دیواتون پر از سکه و طلا باشه و شما رو به خدا
بیسپارم. خیلی ممنونم از شما آقای مومنپور. با آقای مومنپور خداحافظی میکنیم، اما همچنان قراره که در رابطه با فراز و فرود بازار سرمایه از خود آقای پاکزاد بشنویم.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله آقای پاکستان، در رابطه با بازار سرمایه بشنویم.
بله، شاخص امروز سرپایینی داره میره. در هفته گذشته خیلی افزایش داشت، روز آخر یه مقدار جبران کرد، ولی امروز شاهد کاهش شاخص هستیم. در حال حاضر به 246,497 واحد رسیده که از ابتدای معاملات بیش از 2400 واحد افت رو نشون میده. انشالله این روند دوباره تغییر بکنه، چون کلیتی که در مورد بازار پیش بینی میشه رو به بالا بودن شاخص خواهد.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. و نبض بازار امروز رو هم مرور کردیم، همچنان امیدوارم که شنوندگی برنامه نمودار باشید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
روزتون بخیر باشه دوستان شنونده. ممنونم که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و برنامه نمودار. امروز برنامه ما عسل بارونه، به این دلیل که زنبورداران محترم با ما در ارتباط هستند و پیامک هاشون رو ما داریم یکی یکی میخونیم. آقای سید رضا که زنبوردار هستن، امروز تولدشون هم هست، ما تولدشون رو بهشون تبریک میگیم.
بله، تولدتون مبارک.
خدا قوت میگیم به خاطر این فعالیت مهم اقتصادی که دارید. و دوست دیگری هم برای ما نوشته بودن که خودشون الان زنبوردار هستن، اگر من پیامکشون رو پیدا بکنم، که ایشون هم زنبوردار هستن و در آذربایجان این کار رو انجام میدن و پشتوانه یکی از مهمترین مصادیقیه که بهش نیاز بله. دارن و امیدوارم که این اتفاق بیفته.
من به این عزیزان تبریک عرض کنم روز تولدشون و برسود هر تولید کننده عزیزی که تو این عرصه اقتصادی زحمت میکشه، برای ما افتخاره. بازم حالا تولدشون تبریک گفتن حداقل کاریه که میتونیم براشون انجام بدیم. هیچ فعالیتی به اندازه زنبورداری نمیتونه هم برای تولید ملی، هم برای عرصه اقتصاد کشور و هم برای محیط زیست مفید واقع بشه. من فکر نمیکنم هیچ فعالیتی به این اندازه بتونه از همه جانب کمک بکنه به عرصه‌های مختلف اقتصاد و محیط زیست یک کشور. برشک واقعا کار طاقت فرسایی هم از خانم فقیه. من شرایطشون رو که میشنوم، انشالله که موفق باشن.
انشالله. خودشون هم اشاره کردن که جزو افرادی هستن که یکی از بهترین عسل ها رو تولید میکنن و پشتوانه تولید یکی از مهمترین چیزهایی که بهش بیشتر نیاز دارن.
آقا سرمایه گذارا تو رو خدا بشتابید، به هر شکل تو این فضا ورود بکنید. سرمایه گذاری کردن تو این زمینه هم خیر دنیا داره هم آخرت به خدا.
دقیقاً. خیلی ممنونم. بریم به سراغ خبرهای امروز نمودار. اولین خبر در رابطه با دامداران و دردسر تازه‌شون هست، مازاد عرضه دام.
بله، این بحث رو آیه پوریان اشاره کردن، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور، و اشاره کردن که در حال حاضر ورود انبوه دام سبک و سنگین در پرواربندی موجب شده که دامداران با مشکلات عدیده در زمینه عرضه مواجه بشن. بله. و این باعث کاهش قیمت دام و لاشه اون میشه و میتونه دامداران رو دچار زیان جدی بکنه. ای کاش موقعی که داریم برنامه‌ریزی رو برای افزایش تولید در سال گذشته بعد از اون مشکلات قیمت می‌کنیم، یه برنامه‌ریزی هم بکنیم برای ازدیادی که ناشی میشه و امسال توی فضا پیش اومده. ای کاش بتونیم مثلا خرید تضمینی گوشت رو توی برنامه‌ریزی دولت قرار بدیم و بتونیم مشکلات دامداران رو برطرف بکنیم، وگرنه سال بعد دوباره با کاهش مواجه خواهیم شد.
بله. و بانک مرکزی به دنبال رفع مشکل نقدینگی تولید.
آقای همتی اشاره کرده که در سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی عملاً سرمایه در گردش تولید کنندگان به شدت دچار آسیب شده و الان تولید نیاز جدی به افزایش سرمایه در این زمینه برای گردش دارن، برای گردش تولید دارن، و اشاره کردن که برای تامین نقدینگی بخش تولید طرحی رو داریم تدوین میکنیم تا جلوگیری بکنه از انحراف منابع بانک ها به بخش های غیر مولد.
بله. و کارت های بازرگانی یک بار مصرف وارد بازار صادرات شده، این دیگه چه جور کارتیه آقای پاکستان؟
همون کارهای بازرگانی که معمولا برای افراد غیر متخصص صادر میشه و افرادی که شاید اصلا عملا به همین شکله و با عناوین مختلف، افرادی که اصلا کار تجاری نمی کنن، کارت بازرگانی به نامشون گرفته میشه و به نام این افراد واردات یا صادرات انجام میشه و اکثرا اون واردات و صادراتی هم که انجام میشه بیشتر برای استفاده از منافع مابود تفاوت نرخ ارزه. تو این زمینه ظاهرا آیه مودودی رئیس سازمان توسعه تجارت اشاره کرده که 6400 کارت بازرگانی یک بار مصرف به سمت صادرات کوچ کردن، 5 میلیارد دلار از این طریق واردات صورت گرفته و کسانی که از این کارت‌ها استفاده کردن از مابعد تفاوت نرخ ارز و صادراتی که به نوعی تو این زمینه شکل گرفته بالغ بر 810 میلیارد تومان سود کردن. نباید به صورت مقطعی به این بازارها نگاه کرد، چون تجارت دائمی ما رو تحت شعاع قرار میده.
بله، پس اینم قابل توجه دوستانی که به دنبال کارت بازرگانی یک بار مصرف هستن برای حالا اون شرایط خاص بازرگانی که دارن. و البته عرض نوشت افزار هم تأمین میشود.
بله، این خبر رو هم معاون وزیر نفت آقای فرشاد وزیر سمت آقای فرشاد مقیمی اعلام کردن و اشاره کردن که صنعت نوشت افزار کشور و تجهیزات مهندسی با مشکلات تامین ارز مواجه بوده که داره این مشکل برطرف میشه. انشالله با نزدیک شدن به فصل تحصیلی که بیشترین تقاضای بازار نوشت افزار کشوره، هیچ مشکلی تو این زمینه به خصوص برای تولید کنندگان داخلی نخواهیم داشت.
بله، بسیار عالی. این هم مرور تایی بر چند خبر قراره که در رابطه با نقش شرکت‌های تعاونی در رونق اقتصاد ملی هم به مناسبت روز جهانی تعاون گفتگو می‌کنیم، اما با یک رفت و آمد کوتاه.
نمودار
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
بله، امروز روز جهانی تعاون هست. این روز رو به همه افرادی که در این حوزه فعالیت دارن تبریک میگیم، گرامی میداریم و قراره که در رابطه با نقش شرکت‌های تعاونی در رونق اقتصاد کشورمون بیشتر صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر رضا وفایی یگانه، مدیر امور کمیسیون تخصصی اتاق تعاون ایران، روی خط ارتباطی برنامه نمودار هستند. آقای دکتر وفایی یگانه، سلام بر شما.
با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما دستندرکنان زحمتکش برنامه در خدمت.
ممنون از شما. این روز به شما و همه همکارانتون تبریک میگیم. به هر شکل بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد کشور در قانون اساسی بسیار در موردش صحبت شده، ولی در عرصه عمل میبینیم همیشه مظلوم واقع میشه. در سال رونق تولید چه برنامه‌ای دارید که بتونید سهم بیشتری تو این زمینه به بخش تعاون تخصیص پیدا بکنه؟
من هم این روز رو به تمام جهانیان تبریک عرض میکنم. روز جهانی هست. من در این رابطه یه نکته عرض کنم که در آخرین اجلاسی که سازمان جهانی کار داشتن برای بحث اشتغال در همین یک دو هفته گذشته در روسیه برگزار شد، کشور روسیه، و تأکید شد در همون اجلاس که یکی از محورهای ایجاد اشتغال در دنیا همین تعاونی ها میتونن باشن و خوب تو کشور ما هم ظرفیت های خوبی دارن. ما همونطوری که به حال همه شما شنوندگان عزیز برنامه و شما استظهار دارید، بر اساس سیاست های کلی از 44 قانون اساسی 25% اقتصاد ملی باید بره به سمت تعاونی ها.
بله.
خب توی راستا قبل از اینکه به حال این عمل تحقق پیدا بکنه تاکید شده بر توانمندسازی شرکت های تعاونی، تعاونی ها رو ما اول توانمند بکنیم تا بتونن این راه نقش آفرینی رو در اقتصاد ملی داشته باشن. خب کمکاری های صورت گرفته، قرار شد که 30% از درآمد حاصل از واگذاری ها برای توانمندسازی تعاونی ها صورت بگیره. حالا کار بر موضوعات نداریم، اما اینکه چه اقدامات انشاءالله در دستور کار هست، اتاق تعاون به عنوان نماینده بخش تعاون در بخش غیر دولتی رایزنی های صورت گرفته با وزارت اقتصاد که ما در بحث واگذاری شرکت های دولتی به دو شیوه، یکی پیمان مدیریت و یکی هم شکل اجاره به شرط تملیک، از ظرفیت تعاونی ها برای خرید شرکت های دولتی استفاده.
این برخلاف فرایند هایی که قبلا فقط برای فروش، مزایده، بورس و عملا بخشش تامین بودجه دولت انجام می شد، این دفعه بخش تعاون به صورت مدیریتی داره ورود می کنه به این.
یعنی این الان به جز برنامه ما به دوستان تاکید کردیم، هم دوستان دولتی، که شما در بحث واگذاری ها صرفا جنبه و نگاه درآمدی نداشته باشید، بلکه هدف این باشه که از ظرفیت بخش غیر دولتی در مدیریت بهینه استفاده بکنید.
بله.
خب تعاونی ها سالهای سال دارن کار میکنن، اینها صاحب تخصص هستن در حوزه مدیریت، میتونن کارآمد عمل بکنن و یا به شکل هایی مثل شیوه اجاره به شرط تملیک اینا امکان پذیر هست برایشون بیان و وارد فعالیت های بزرگ اقتصادی.
انشاءالله. آقای دکتر، معمولا بخش تعاون رو به عنوان مردمی ترین بخش اقتصاد میدونن، یعنی همون فضایی که مقام معظم رهبری هم روش تأکید داشتن. فکر میکنید در سال رونق تولید بتوانیم سهم بیشتری رو به سمت اقتصاد تعاونی نیل بدیم یا خیر؟
انشاءالله. اگر همینطوری که به حال اشاره فرمودید، اگر این نگاه ها اصلاح بشه، یعنی دولت در بحث واگذاری ها نگاه درآمدی نداشته باشه، این نگاه باشه که من میخوام از بهره‌وری بخش غیر دولتی استفاده بکنم، که همون به هر نگاه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی. یکی هم این که به شیوه هایی که در امکان پذیر باشه برای بخش تعاونی، یعنی شما وقتی که مزایده بذارید، مثلا یک شرکت به فروش مثلا 50,000، 10,000، 1000 میلیارد، 200 میلیارد
تامین بکنه، ولی تعاونی ها معمولا در توانشون اینقدر نیست.
اما شما از مدیریت اینا به شکل پیمان مدیریت یا اجاره به شرط تملیک به یک فرایندی شفاف شما میتونید استفاده بکنه، یا اینکه من به حال در خیلی از واگذاری ها شما میتونید با شرکت های تعاونی عمران شهری و روستایی داریم یعنی شما مثلا میتونید خیلی از شرکت هایی که در مناطق هستن میتونید از ظرفیت خود مردم، یعنی مردم بیان پای کار و سرمایه خودشون تامین
شده. آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال، چون زمانمون خیلی محدوده، در سال رونق تولید فکر میکنید مهمترین دستاوردی که بخش تعاون میتونه برای اقتصاد ملی داشته باشه چی؟
ما بخش تعاون همونطوری که فرمودید یه ظرفیت خوبیه برای تاب‌آوری اقتصاد کشور، برای اقتصاد مقاومتی، چون اقتصاد مردمی هست. سیاست‌های کلی هست، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید شده بر استفاده حداکثری از توان داخلی.
بله بله.
تعاونی‌ها مجموعه‌ای هستند که از جنس مردم، و وقتی که شما به اینها اعتماد بکنید، اتکا بکنید، یعنی به مردم تکیه کردید. اینها میتونن برای مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل این حجم‌هایی که تحریم‌های ظالمانه هستن میتونن یه ذخیره خوبی باشن برای اقتصاد.
ممنون از شما آقای دکتر، انشالله که با ایفای نقش بیشتر تعاونی‌ها شاهد رونق بیشتر تولید در عرصه‌های مختلف کشور باشید. ممنون از شما.
خیلی ممنونم. خداحافظی می‌کنیم با آقای دکتر رضا وفایی یگانه، مدیر امور کمیسیون تخصصی اتاق تعاون ایران گفتگو کردیم. بسیار ممنونم از همراهیتون. در رابطه با رونق تولید ملی هم صحبت کردیم. امیدوارم که این رونق رو جدی‌تر بگیریم و برنامه نمودارم که تلاش کرده در این عرصه قدم مثبتی برداره، شما هم همراهیش بکنید و این پویش رو به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسونیم.
گامی مؤثر در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم، لک هستم، تولید کننده پودر ماشین ظرفشویی.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم.
من
نجارم و کارای سفارشی شویی انجام
میدم. من اشرفی هستم، تولید کننده فرشید.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات فیپ و تفش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید، نمودار رادیو ایران.
بله.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
جناب آقای رضا سالار صادقی از خراسان جنوبی.
بله، در خدمتتون.
من از رادیو ایران مزاحمتون شدم.
حال شما چطوره؟ خوبه؟
برنامه نمودار. کشاورز هستید، زمینی جهت اجرای 3000 متر گلخانه نیاز به سرمایه گذاری حدود 7 میلیارد تومان. درسته؟
700 میلیون تومان اشتباه زده بودم.
700 میلیون تومان. الان میخواید چه کاری رو صورت بدید؟
رضا سالار صادقی هستم، معلم بازنشسته. حدوداً 1.5 هکتار زمین دارم. یه قسمتشو گلستان و مانگل محمدی داره، یه قسمتم انام. یه قسمتی 3-4000 مترم گذاشتم برای گلخانه که انشالله بتونم گلخانه هم برای بحث صرفه‌جویی در مصرف آب رو بتونم اجرا کنم با امید خدا.
سرمایه‌ای که مورد نیاز هست؟
حدوداً 700-800 میلیون تومان. چیزی که برآورد مهندسا بوده، زمینی که استعلامای 14 گانه رو هم گرفتم، سخرم دارم، لوله کشی و اینجور چیزا هم انجام شده، فقط بحث همین سرمایه اولیش مونده که ان شاءالله بتونم اون رو اجرا کنم. یه شرایط معمولی هست که دیگه بر اساس اون شرایط باید کار کنه. حالا یه نفر باشه یا چند نفر باشه، اون شرایط بر اساس توافقی که بخواد انجام بشه میشه کار کرد.
اون وقت تضمینی برای سرمایه وجود داره؟
کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه با چه شرایطی میخواد سرمایه گذاری کنه؟ میخواد بیاد خودش هم کار انجام بده، یا میخواد مثلا سرمایه در اختیار من قرار بده که من بتونم کار کنم؟ یعنی با هر دو شرایطش من حاضرم این کار انجام بده. 3-4 نفر که مستقیم میتونن کار کنن اینجا. مهمترش صرفه جویی در مصرف آب و سطح کشت و ایناست که ایناش مهمتره به نظر من.
خب در سال رونق تولید چه چیزی رو میخواید تولید کنید؟ آیا از قبل بهش فکر شده یا خیر؟
هم بحث سیفیجات رو دارم، هم بحث نشاه نهال مثلا هندوانه و خربزه رو دارم که اینا در مصرف آب خیلی موثر صرفه جویی میشه. هم بحث کشت آلوورا رو دارم که ما در نزدیکی شهرستانمون یعنی گناباد هم کارخانه فرآوری آلوورا رو داریم، یعنی میشه این کار رو هم مثلا انجام داد که اونم باز نسبت به سیفیجات مصرفه هاش خیلی پایین تر.
بسیار متشکرم از شما. بلد. اگر حرفی باقی مونده که بخواید بگید ما شنونده هستیم.
خیلی ممنون خدمت تمام عوامل برنامه بخصوص خانم فقیه آقای پاکزاد و سایر همکاران و عواملتون سلام میرسونم. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبی که دارید. من حقیقت هر روز برنامه نمودار رو باید گوش بدم. خیلی عالی است. از اینکه تماس هم گرفتید دستتون درد نکنه. ممنون.
بله صدای آقای صادقی رو شنیدید.
بله بله. خیلی سالاری شما، ولی به خدا فقط ما نیستیم، خانم حسین علی تهیه کننده و آقای طالبی،
آقای طالبی هم که زحمت
بله
میکشن.
بله عزیزان، یعنی همه این گزارش ها و ارتباط ها در پویش رونق تولید ما، زحمت این عزیزان، ما فقط یه جورای ویترین این برنامه هستیم. انشالله که سرمایه گذارا دقت بکنن. الان گلخانه ها میتوانند با حداقل هزینه به نوعی آب، برق و مصارفی از این دست با بهره‌وری بسیار بالا به بخش کشاورزیمون کمک بکنن و میتونن بسیار فرصت مناسبی باشن، به خصوص برای مناطق خاصی که میتونن محصولات مثلا داروهای گیاهی رو تولید بکنن و ارزاوری بسیار خوب و در بازار داخلی هم رونق خوبی دارن. فرصت خوبیه، انشالله که بتونید ازش استفاده بکنید.
امیدوارم که جدی‌تر بگیریم این قضیه رو. بریم به سراغ یک خبر مهم، اون هم در رابطه با توصیه جدید وزیر مسکن هست در رابطه با نخریدن مسکن به خاطر اینکه قرار ارزان بشه. درست آقای پاکسان؟
بله، این روایت رو به کار بردن وزیر محترم راه و شهرسازی و اشاره کردن که با پلیس فتا و وزارت ارتباطات دارن هماهنگی‌های انجام میدن، مذاکراتی که انجام میدن که با سایت‌های افزایش دهنده قیمت مسکن برخورد بشه و به مردم توصیه کردن در این شرایط خیشتنداری کنن و خرید نداشته باشن تا بازار هیجانی فروکش کرده و قیمت‌ها واقعی بشه. نمیدونم واقعا چقدر این توصیه ها عملیه و آیا واقعا آنچه که تو بازار داره اتفاق میفته فقط فضای هیجانی و روانی،
فقط به خاطر اتفاقاتی که سوداگران رقم میزنه،
در موردش پاسخگو باشن ببینیم چی کار میشه کرد، ولی نخریدن ها همیشه به صورت بلند مدت جواب نداده.
بله خب در رابطه با این قراره که بیشتر صحبت بکنیم، این ممکنه فقط یک بچه از ماجرا باشه. بریم گزارش مسکن امروزمون رو از زبان آقای دانشور بشنویم.
اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
مستأجر یا مالک؟
متأسفانه مستأجر.
انشالله که بوستون برسه بتونید خلاصه از عهدهش بر بیاید.
مستأجر یا صاحب خونه؟
من صاحب خونه هستم.
خدا رو شکر انشالله همه بتونن مالک و صاحب خونه.
الهی آمین. من که همیشه دعا میکنم صحت دعاونم.
مالک. بعد خونه پدری یا خونه خودتون؟
خونه پدری.
آقا تکون نخورید از خونه بابا. بخواید برید میتونید خونه برای خودتون دست و پا کنید؟
نه، با این خرجای الان که آدم به ته ماهش به زور میرسه که بخوای سیو کنی بعدن بخوای خوشکاری بکنی با من سخته.
چجوری الان اجاره ها به نسبت سال گذشته قیمتشون چند برابر شد؟
تقریبا 3 برابر شده دیگه. حالا صابخونه هم که منت هم میذارن، مثلا خونه که ما داشتیم مثلا 100 تومن رهن کامل بوده، ولی خب امسال گفت که 150 شما بشینید تا ببینیم سال بعد چی میشه. ولی خب 50 تومن مثلا یه خانواده مثلا در حد متوسط نمیتونه واقعا توی یه سال پس انداز کنه که بخواد روی پیش خونه بذاره.
الان یه 60 متری رو من اینطوری که خبر دارم 60 میلیون 50 میلیون تومان ارزم بزرگ شما ودیه میخوان، ما 500 تومان تا 700 هزار تومان اجاره. واقعا دور از انصافه، دور از انسانیت. یه اتاق خواب 60 متر حتی شما یه بچه بزرگ هم داشته باشید باید خلاصی چجوری بخواد زندگی بکنی من نمیدونم واقعا.
قیمت مسکن چی؟ قیمت خرید و فروش
مسکن که ارزم بزرگ قبل از تو این منطقه نزدیک به 2400 بوده، 2300 بوده، ولی 12 سال دوروبر متری 2200 بوده، حتی کمتر هم بود، تازه مثلا 2 تومن هم میدادن، ولی عرضم بزرگ شما که الان همون 2200 یه نزدیک شده 7 تومن.
خونه ما چون طبقه 4 آسانسور نداریم قیمتش خیلی پایین بود، یعنی قبل تر که مثلا ما میخواستیم به عنوان مثال اگه میخواستیم بفروشیم 200 میلیون هم کسی نمیومد بخره، الان شاید به 500 تومن ما نفروشه. چون قبلا خونه ای که ما اگه می‌خواستیم 200 بفروشیم این خونه اونو می‌خواستیم بخریم مثلا اولوش 300-350 می‌شد، ولی مثلا آسانسور دار. ولی خب الان اون خونه ای که قبلا 340-50 بوده زیر 900 یا حتی 1 میلیارد خورده‌ای هم نیست. موقعیتیه.
برای کسب اطلاعاتتون سراغ سایت هم میرین؟ این شبکه‌های اینترنتی؟
اینترنتی من نگاه کردم.
براتون مورد اعتماد هستن این شبکه‌ها؟
من نه، من زیاد توجه نمی‌کنم به این چیزا.
مورد اطمینان که نمیشه گفت مطلقاً، ولی خب میشه حدودش رو فهمید و بس باز بونگا هم برادم. باز بونگا هم نه تنها یه دونه بونگا، چند تا بونگا.
بله، ولی خب چون کاربرای مثلا فضای مجازی خیلی جای متنوعی هستن، مناطق مختلفی هستن، مثلا قیمتا حدود اصلا حدود قیمتا نمیدونم مثلا چه جوریه. مثلا مناطق بالا شهر مثلا قیمتای میذارن، مثلا با قیمتا پایین شهر مثلا یکیه. مثلا مثلا تو محل بگردی ولی بونگا فکر کنم خیلی بهتر میتونی جواب بگیری.
یه مرتبه میگه خونه ای که مثلا شما باید یه خونه ای رو مثلا 120 متری، 90 متری، 80 متری از دوربر 700 میلیون شما باید به توافق داشته باشید.
بله، قراره که در رابطه با بازار مسکن بیشتر صحبت بکنیم و همراه میشیم با آقای دکتر سلطان محمدی، کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض شد خدمت شما و شنوندگان.
ممنون از شما که با ما همراه شدید آقای دکتر. موقعی که بحث افزایش قیمت پیش میاد و فضای روانی، نمیدونم چرا مسئولین ما خیلی دوست دارن که سایت ها، رسانه ها رو مقصر بدونن. فکر میکنید آیا برخورد با این سایت ها که حالا شاید بازتاب نگاه مردم به قیمت ها باشه میتونه بازار رو واقعا آروم بکنه یا نه فقط یه برخورد شکلی و از کنارش باید گذشت؟
ببینید، اینا مقدار زیادی از این سیاست ها با نیت خیلی انجام میشه، ولی واقعیت اینه که پشت این سیاست ها یک توهم نهفته است و اون که افزایش قیمت مسکن یا هر کالای دیگری ناشی از توطئه یک جمعی یا یک گروهیه که نشستن دور هم و این قیمت رو بالا بردن. این با اصول پایه اقتصادی در تعارضه. افزایش قیمت مسکن مثل افزایش قیمت هر کالای دیگری یک ریشه های عینی و واقعی داره. ریشه عینی در کجا هست؟ در اونجا که وقتی ما نقدینگی رو افزایش میدیم، تورم عمومی ایجاد میشه، قیمت همه کالاها میل به افزایش داره. البته شرایط ویژه بخش مسکن و چرخه های مسکن هم در این قضیه دخالت داشته که باعث شده که این افزایش به طرز شدیدتری ظاهر بشه، به صورت یک نواخ ظاهر نمیشه.
درسته.
خب شاید هستیم که همه کالاها افزایش پیدا کرده. خب نمیتونیم بگیم که همه فروشندگان در سرتاسر ایران امسال یک دفعه مثلا فرض کنید که از دنده بدجنسی
بلند شدن و میخواه افزایش بدن. آقای دکتر فکر کنید توصیه نخریدن بتونه اثر بکنه تو بازار؟
دو سال پیش هم بودن، سه سال پیش هم بودن، چهار سال پیش هم بودن، پس چرا اون موقع قیمت افزایش پیدا نمی‌کرد؟
درست.
اگه بخوایم کاسه‌گذار عمل سر یه گروه خاصی بشکنیم، یعنی از مسئولیت خود بله. داریم شونه خالی.
آقای دکتر بحث نخریدن، توصیه وزیر به نخریدن میتونه مؤثر واقع بشه؟
ببینید، خب میشود به عنوان یک تحلیلگر بازار مسکن این تحلیل رو بدیم که افزایش قیمت‌های فعلی خب نمیتونه تداوم داشته باشه. همه تحلیل‌ها اینو نشون میده که به هر حال ما تو بازار مسکن چرخه‌های رکود و رونق داریم. بارها و بارها مردم اینها رو تجربه کردن. ما سال‌های فرض کنید که 89 تا 91 افزایش شدید رو تو بازار مسکن داشتیم، علی‌رغم اینکه خب مثلا مسکن مهرعرضه زیادی داشت، بالاترین عرضه مسکن رو تو تاریخ ایران ما داشتیم.
بله.
سالی نزدیک به 1 میلیون واحد مسکونی ما تولید کردیم تو سالهای 90-91. با این وجود ما شاید افزایش شدید قیمت ها بودیم، ولی از سال 92 یه رکود بسیار شدید تو بازار حاکم بود، حجم ساخت و ساز کاهش جدی پیدا کرد. همه این انتظار داشتن که از سال 96 و 97 مجددا ما وارد یه چرخه افزایش قیمت ها بشیم. همین هم تحقق پیدا کرد. همون تحلیلگرا باز انتظار دارن که از سال 98 و 99 به مرور بازار بره به سمت چرخه.
یعنی خود بازار به این مسیر حرکت خواهد کرد، حالا چه بخریم چه نه.
حرکت میکنه، نه افزایش قیمت ها در واقع تصمیمات دولتی باعث شده، نه کاهش قیمتی اگر رخ بده که بسیار بعیده، معمولا به صورت توقف ظاهر میشه.
تشکر از شما دکتر، زمانمون محدود، دلمون میخواست بیشتر با شما گفتگو کنیم، ان شاء الله تو برنامه‌های بعد بیشتر اذیتتون میکنیم. ممنون از شما.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. صحبت کردیم با جناب آقای دکتر سلطان محمدی، کارشناس و تحلیلگر بازار. خیلی کوتاه به باقی خبرهامون هم اشاره بکنیم در رابطه با اینکه استخراج کنندگان بیت کوین صاحب تعرفه برق میشن؟
وزارت نیرو اعلام کرده که با استخراج بیت کوین مشکلی نداریم، ولی مصرف بالاش ما رو دچار مشکل میکنه، باید تعرفه خاص داشته باشیم. گفتن برای هر بیت کوین استخراجش به اندازه 24 سال یک مسکن معمولی برق مصرف میشه.
بله، و گول رنگ تخم مرغ رو نخورید، این داستانش چیه؟
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران اعلام کرده که اون تخم مرغ‌هایی که با رنگ قهوه‌ای عرضه میشن به عنوان محلی، اینها مال مرغ‌های قهوه‌ای ان و اصلا به صورت فرآیند صنعتی دارن تولید میشن، محلی نیستن، گولشو نخورید.
یعنی رنگ مرغ تأثیر داره روی رنگ تخم مرغ. بله، حالا بعد اینو هم بررسی بکنیم. خیلی ممنونم از شما آقای فایزاد برای همراهیتون. امیدوارم که شما دوستانی که در رابطه با مسکن سوال پرسیده بودین در قالب این گفتگو تا حد زیادی پاسختون رو گرفته باشین. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همه شما دوستان ممنونم. روزتون بخیر و خداحافظ.